باشه براتون بچه 4-5 ساله میگفتیم بدترین آدمی که میشناسی روی کره زمین کیه؟ میگو بابا و مامانه. میگفتیم چرا؟ میگو چون تبلت مو ازم گرفتن. این موعد توی اون سن براش ضمیر مالکیتی که حق ایجاد کرده، باید اینو خیلی مراقبت بکنیم. پیرو صحبت‌های دکتر موسوی، من این نکته رو عرض بکنم، ما تا زمانی که بسترسازی مناسب نداشته باشیم، یعنی بستر بومیمون در راستای شبکه ملی اطلاعاتمون فراهم نشه، خیلی فرهنگ سازی هایی که اپراتورها اتفاقا خیلی هم جالب اشاره کردن، برگ سفیدایی که امضا کردن، خیلی شاید جواب نده. تا زمانی که دست نوجوان ما، جوان ما، خانواده ما اینستاگرام و واتساپ که به هیچ کدوم از مرزهای قوانین جمهوری اسلامی، خطوط قرمز فرهنگ ما توجه نمی‌کنه و داره یک دهکده جهانی رو مدیریت می‌کنه به لحاظ فرهنگی در حوزه فضای مجازی، این برای ما کارزاره و نمی‌تونیم این کار رو انجام بدیم.
سپاسگزارم. پیامک کار بشنویم خانم حسن‌پور.
بله، و چند پیامک پرتکرار رو میخوام برای امروز براتون بخونم که در ارتباط با فضای مجازی و خانواده پرسیده شده. دوستی با پیش شماره 0919 4 شماره آخر 1147 گفتن با تعطیلی مدارس و در خونه موندن ما و بچه ها باعث شده که مرتب در فضای مجازی پرسه بزنیم و کمتر با هم صحبت بکنیم، اما نگران این وضعیت هستیم که رفتار خانوادگی تغییر کنه. آیا استانداردی برای میزان استفاده از اینترنت در خانواده وجود دارد؟ آقای رحمتی از تهران هم گفتن حالا که مجبوریم هر کاری رو با اینترنت همراه انجام بدیم، چرا روش‌های تربیتی متناسب با این فضا رو نمی‌شناسیم؟ چطور جوانان ایرانی رو توی این فضا هدایت بکنیم؟ خانم یا آقای باقی از تهران هم گفتن لطفاً از مسئولین بپرسید چه تدابیری برای افزایش آگاهی خانواده‌ها در فضای اینترنتی اندیشیده شده. با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 5070 هم گفتن از وقتی وادار به استفاده از شبکه‌های اجتماعی شدیم، گروه‌های فامیلی تشکیل دادیم و با کسانی صمیمی شدیم که مدت‌ها بود اونها را ندیده بودیم. لطفاً از آثار مثبت فضای مجازی هم برامون بگید.
چشم. شما سوالا رو بپرسید کارشناسان جواب بدن. اگه از دید من باشه خوب خوبه، خانواده با هم گرم باشن، اما تبعاتش رو اجازه بدید کارشناسان محترم برنامه بگن. خب یه سوال دومی که مطرح کرده بخوام بهریه اشاره کردن، خیلی سوال خوبی از آقای موسویان بپرسید.
میخوایم بدونیم که چرا جوانان ایرانی توی فضای مجازی هدایت نمیشن، یا اگر میتونیم اونا رو هدایت بکنیم از روش‌های تربیتی.
جناب دکتر موسویان شما پاسخ خوب باشید.
ببینید، از سالها قبل، یعنی فکر میکنم سال مثلا 2012 این به بلوغ رسید، روشی که مثلا در فیسبوک برای هدایت وجود داشت روش کاملا غیر مستقیم و غیر محسوس است که به هر حال برای اهداف خاص فیسبوک این شبکه اجتماعی به کار میبنده. بله. برای اینکه بتونه به صدا اطلاعات مورد نیازش قرارداد میبنده با جاهای مختلف، اینها رو بتونه کلاسه کنه و در اختیار بگذاره. اما نگاه کنیم بحث به صدا همه عزیزان، آقای دکتر قنبری و آقای نویدی مقدم و من، این هستش که ببینید ما با یک به صدا چالش مواجه هستیم. اون چالش تغییرات نو به نوعی است که هر روز باش روبرو میشیم. یعنی ما اگر مثلا مثل گذشته حتی برای آموزشمون استاد محور و معلم محور عمل کنیم، دچار مشکل شدیم و مشکل میشیم، بلکه بایستی آموزش گیرنده محور عمل کنیم. حالا در زمینه فضای مجازی هم همینجوره، یعنی ما بایستی سوادی رو به این بچه ها منتقل کنیم که اونها به صورت کار بر محور هنجار و از ناهنجار تشخیص بدن.
سپاسگزارم. 9 دقیقه از این لحظه تا پایان برنامه. سوال بعدی جناب دکتر نویدی مقدم.
از آقای دکتر نویدی مقدم میخوام بپرسم که برای افزایش آگاهی خانواده ها تو فضای اینترنتی آیا تدبیری اندیشیده شده؟
بله، ببینید، ما نیاز به این داریم که اول از همه شناختمون رو افزایش بدیم. اگر اجازه بدید، مهمترین چیزی که در داخل سیستم خانواده وجود داره جو عاطفی خانواده است.
بله.
من یه 3-4 تا دونه نکته رو بگم با توجه به اینکه
سوال بعدی پاسخ خواهم داد.
ببینید، مهمترین چیزی که وجود داره اینه که آیا والدین بچه‌ها رو درک می‌کنن یا درک نمی‌کنن. اگه درک نمی‌کنن، توقع نداشته باشن که به هر حال فرزندشون از فضای مجازی فاصله بگیره. اون دنبال جواب سوالاش داره میگرده.
بله.
این و کنجکاویش. دومین نکته بحث آزادی دادن در داخل سیستم خانواده است. به خوبی آقای استاد قنبری اشاره کردن. اینکه چیزی رو که من میدم میخوام چجوری پس بگیرم. این نکته خیلی مهمی که ما روی این حوزه آموزشی هم کار کردیم و بسترش فراهمه. نکته بعدی اینکه والدین آیا به جای من باید تصمیم بگیرن؟ یعنی نوجوانی که هستش الان را همین اصلا بحثه که آیا باید تصمیم بگیرن یا نباید تصمیم بگیرن. بعدی که مادر یا پدری که سرزده وارد اتاق فرزندش میشه و با یه گوشی مواجه میشه که تو دست فرزندش هست یا بهش میگه که شما اجازه نداری که کد داشته باشه، رمز داشته باشه، اینا چیه؟ ببینید همه اینا ما روش باید بحث بکنیم. ما میایم از یک طرف میریم خانواده‌های بسیار از خانواده‌های مختلفی از اقشار جامعه با ما تماس میگیرن یا به ما مراجعه میکنن. ببینید من چه جوری میتونم با دوستانم در ارتباط باشم وقتی به من اجازه داده نمیشه که تا برم منزل دوستانم؟ حالا تو فضای مجازی فضایی رو پیدا کردم که به صورت تصویری میتونم ارتباط بگیرم، خب چه بستر خوبی برام فراهم شده. خب ساعت ها میام وقتم رو میذارم. همه اینها سلسله مراتب وجود داره. و نکته آخرین که خانواده ای که در داخلش دروغ باشه، یعنی والدین بگن شما لطفا استفاده نکنید اما خودشون بیان استفاده بکنن و بگن ما هم استفاده نمی کنیم شما برید بخوابید، فرزند بلند میشه از لای در داره نگاه میکنه میبینه مامان بابا نشستن که دارن این خلاصه چک میکنن که چه خبره، خب این چه اتفاقی میفته؟ این خودش فرهنگ سازیه دیگه از داخل بحث.
سپاسگزارم. خب جناب قنبری بزرگشون آخرین سوال رو ازشون بپرسیم. شما بپرسید من یک خواهش دیگه
میکنم. پیرو به اون پیامکی که دوستمون پرسیده بود از آثار مثبت فضای مجازی برامون بگین، از آقای قنبری بپرسم که آیا امکانش هست که ما بتونیم تهدیدات فضای مجازی رو به فرصت تبدیل کنیم؟
بله 100%. خانم حسن‌پور ببینید من چند وقت اساتید دانشگاهی که میدیدم میگفتم چقدر ما عمرمون رو بیخود پایین تخته‌ها گذروندیم. این همه فرصت خوب ایجاد کرد، حالا کرونا علیرغم همه بدی‌ها و زشتی‌هایی که داشت ما رو متوجه کرد که چقدر میتونیم از این فضا خوب استفاده کنیم.
قیام میگه ما جام نمازی به سر خم کردیم و از خاک خرابات تیمم کردیم، شاید که در میکده ها دریابیم آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم. دقیقاً سالی صحبت حضرت عالی است.
دقیقاً همینطوره. ما خیلی الان ببینید دانش آموزان ما اساتید مخصوصا تو حوزه دانشگاه تحصیلات تکمیلی کلی آزمون‌های آنلاین، چون اونجا دیگه کسی دنبال این که نمره بگیره مدرک بگیره اونها نیست. آیا اسماعیلی عزیز دنبال این هستش که علمش رو بیفزاید، دنبال اینه که آزمون آنلاینش رو بده و از وقتش خوب استفاده بکنه. این یکی از فرصت‌های بسیار خوب فضای مجازی بود. نکته بعد این که من همیشه این توصیه رو در کلاس‌های سواد رسانه‌ای دارم، خانواده با هم باید به صورت همگرا به سمت یک هدف حرکت بکنن. یعنی اگر ما میگیم احسنت همین نکته که آقای دکتر نوید مقدم خیلی خوب اشاره کردن، من تو برنامه قبلی مثال زدم یک دانش آموز چهارم ابتدایی که در همین ایام با همکاری پدرش تونسته انیمیشن تولید بکنه با تکنیک استاپ موشن اتفاقا از طریق خود فضای مجازی. خب این یک. دو مثلا زبان‌های خارجی و خیلی موضوعات دیگه، حتی خود خانواده خانم‌ها امروز خیلی دارن از این فضا بیشتر متاثر میشن و استفاده میکنن. هدف مشترک رو تعریف بکنیم. و سومین نکته‌ای که میخوام چون فضای برنامه محدوده همین نکته رو اشاره بکنم کافیه، ما آیا اسماعیلی اگر محتوای سالم رو خودمون بیاریم توی خانوادهمون مثل یک نشریه، مثل یک سی دی که امروز مثلا خود همین انجمن سواد رسانه‌ای کلی موضوعات مطالبه داره که به درد خانواده‌ها می‌خوره، اگر این محتوا توسط والدین پدر مادر توی خانواده آورده بشه، خیلی از آن چیزی که از فضای مجازی از اون چیزی از اون جایی که غریبه است به ما پیشنهاد میشه خونسا میشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر مصطفی یک جنبندگی شما بفرمایید، بعد آقای قنبری کتاب امروز هم فراموش نکنید.
خواهش میکنم حتما.
شما
ببینید جنبندگی که امروز میتونم داشته باشم با توجه به صحبت های بسیار خوب آقای دکتر قنبری و آقای مقدم و خود شما به عنوان یک کارشناس بقیده من صاحب نظر و برجسته در این زمینه، ببینید ما بایستی فضای مجازی رو مستقل از آنچه که در فضای حقیقی یاد گرفتیم دوباره یاد بگیریم.
احسن.
این خیلی مهمه. یعنی ما برحال برخوردمون گاهی با بعضی از چالش در فضای مجازی با زمینه‌ای هست از قبل به دست آوری در دنیا سنتی این نمیشه، یعنی این ابزار خونی نیستش. خب بعد بعضی از موارد رو که مثلا خود من یادمه که ما قرار میده میگفتیم مثلا اون زمان که ما هنوز به صدا دیسپلی هامون این مونیتور هامون CRT بودش، از این بزرگا بودش، میگفتیم یه جایی بذارید که به اصطلاح شما بتونید از جلوش رد شید و صفحه اون رو ببینید. الان ببینیم اصلا این توصیه‌ای که اون روز می‌کردیم اصلا به درد نمی‌خوره. یعنی اصلا معنی نداره. اصلا هر کسی هر جایی ببخشید عذرخواهی میکنم تو دستشویی میره،
بله.
میبینی که یک ساعت طول کشید نیومد بیرون، میگی خب گوشی برده، میبازی گوشی برده، میگه بله، میگم خیلی خب بس مشغوله اونجا برای بسن. این ببینید نکته اینجاست که دیگه امکان یواش یواش اصلا این به اصطلاح یکی از ویژگی‌های ذاتی فضای مجازی، امکان رصد کردن و امکان به اصطلاح ممیزی کردن توسط نهادها، توسط خانواده، یواش یواش از بین میره.
ما باید فکر جدید بکنیم، به یک ادبیات تازه برسیم.
باید واقعا اون چی که دیگر کشورها انجام دادن و ما خیلی عقبیم، هر کاری که باید بکنیم توی دو سطح آموزش و پرورش که الان وجود دارن و بیشتر سطح اوله،
بعد سالهای اوله شده. انشالله با کمک شما جناب دکتر موسوی ایران عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید، از شما سپاسگزارم. تا حد قبول به امیدی دارتون. خب داخل پاینده باش، خدا نگهدار. داخل استودیو آیه قنبری، یک معرفی کتاب، یک دقیقه و نیم فرصت دارید جناب دکتر، شما یک دقیقه تا خدا بزن.
بله چشم. عرضم به حضورتون، من اولا یه پیشنهادی میکنم که این روزهایی که توی خونه به دلیل حالا مقابله با بیماری کرونا بیشتر داریم وقت میگذرونیم، خواهش میکنم خانواده‌ها به سمت کتاب‌های داستان برن یه مقداری. این کتاب داستان، پژوهش‌های زیادی رو ما در خصوصش انجام دادیم، چون برای بچه‌ها ایجاد شخصیت میکنه و بچه‌ها میتونن شخصیت سالم خودشون رو با اون بسازن، خیلی تأثیر میگذاره، حتی خوندن شعر و ادبیات غنی خودمون. و امروز من یکی از کارهایی که کردم این ایام، چند جلد کتاب رو در خصوص فضای مجازی تألیف کردم که اینها با داستان اتفاقا که حالا ازش میگذرم و یک کتاب رو معرفی میکنم. خانم دکتر نصیری و جناب دکتر سدعلی موسوی با همکاری هم یه کتابی رو تألیف کردن، خیلی جالبه. من پیشنهاد میکنم پدر مادرها این کتاب رو بخونن. اسم این کتاب هست اصول آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان. وقتی بر مبنای این کتاب که یک بانک جامع سوالات هم داره پیش میرن، می آموزند که از کجا شروع بکنن، با چه زبانی به بچه ها اصول آموزش سواد رسانه‌ای رو یاد بدن، و بر مدار تحقیقات علمی که دقیقاً درست هم هست و متقن هم هست و بسیاری از اساتید دانشگاه هم این کتاب رو تایید کردن، جلو برم و دغدغه نداشته.
سپاسگزارم دکتر نوید مقدم. یک دقیقه فرصت بیشتر
ندید. من تشکر میکنم. برمیگردم به انجمن سواد رسانه که رفرنس و منبع خیلی خوبی میتونه باشه پیروی صحبت های اساتید، و بحث نراتیو تراپی یا روایت درمانی و قصه درمانی که تخصص خود حضرت عالی هم به حال توی این حوزه هست، هنر خوب صحبت کردن و خوب شنیدن، اینا رو ما بیام یه مقدار تقویت بکنیم. حالا جزوات و کتاب‌هایی هم تو این حوزه تألیف کردیم تو همین ایام که انشالله به صورت انشالله لایگان در اختیار،
بله، خدمت شنوندگان از عرض کنم که جناب دکتر در مرکزی که هستن جزوه‌های خیلی خوب و مفیدی برای خانواده‌های ایرانی در نظر گرفتن. انشالله همه مراکز شما میتونید تشریف ببرید و نمونه‌های اون رو ببینید. اما جناب دکتر نوید مقدم به خاطر اینکه مرکز نمونه شناخته شدن رو از این بابت خدمت عرض می‌کنم. سپاسگزارم. وقت برنامه ما بایان رسید. صدا بردار محترم مسکا خانم محبوب زمانی هستن، همچون همیشه هنرمندانه مدیریت صدا رو انجام دادن. هماهنگی سکا خانم پریسا سلامی هستن. میهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای دکتر سید مرتضی موسوی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران بودند. و میهمانان بله، سکا خانم نمازی، ببخشید من اشتباه نوشته بودن، جناب دکتر مسعود نوید مقدم، استاد ارجمند بنده، استاد دانشگاه، مدیر مرکز مشاوره تحکیم خانواده و ازدواج کوشا و مرکز ام اس ایران، جناب آقای محمد قنبری، کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه، خانم بهریه تهیه کننده این برنامه هستن، خانم حسن پور بخش هشتگ گفتگو رو بر عهده داشتن، و من فرهاد اسماعیلی مفتخر بودم که در خدمت شما باشم. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه، و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. اما دوستان خوبم دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه اختاپوس باشید که به نقش صهیونیسم در سینمای هالیوود میپردازد.
اختاپوس بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور از زمان که هستید در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید و طاعات و عباداتتون در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله. به اختاپوس خوش آمدید، اختاپوس رادیو گفتگو که سعی داریم در این برنامه های کوتاه در آستانه روز جهانی قدس بپردازیم به نقش صهیونیسم در هالیوود. همونطور که میدونید هالیوود ناحیه‌ای در لس آنجلس یا کالیفرنیای آمریکا هست که در شمال غربی مرکز این شهر واقع شده و شهرت هالیوود به خاطر استودیوهای فیلمسازی اون هستش و واژه هالیوود اغلب به عنوان کنایه‌ای برای صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به کار برده میشه. نکته مهمی که در این بین وجود داره رسالتی است که هالیوود داره برای صهیونیسم و نقشی است که صهیونیسم در هالیوود داره. ما توی اختاپوس رادیو گفتگو سعی داریم بپردازیم به ابعاد مختلف این موضوع و از کارشناسان حوزه سینمای جهان در برنامه استفاده میکنیم و ازتون خواهش میکنم در این نوبت از اختاپوس هم همراه ما باشید.
اتفاقی که چند وقتی است که در سینمای هالیوود داره میفته اینه که شما یک سری قهرمان پروری ها دارید و این خیلی خوبه، یک سری هم ضد قهرمان پروری ها دارید. اینا بلدن چجوری یک داستان ها موضوعات خوب روش دست بگذارن، اصلا کسی چیز بی خود، یعنی چیزی که اصلا موضوع نیست. یه آدمی که مثلا به خونه یکی دیگر بخوره چقدر مقبولیت میخواد داشته باشه بین مردم، مردمی که به فطرتش رجوع میکنه آخه چقدر مقبولیت داره که مثلا یه آدمی که به خونه یکی دیگر بخوره. اما میاد اینقدر قشنگ عناصر داستان کنار هم دیگه میشینه شخصیت پردازی میکنه که اینو جا میندازه، بعضی مشتری این فیلم ها میشن. خب این هنرشونه.
کارناوال هایی که اینو را میندازن تونسته اثر فرهنگیشو بذاره، فیلم ساخته، زحمت کشیده، اثرشو داره میگه. کینا رو خودشون کرده رسانه فرهنگ ساز صهیونیستی. هی بگو این صهیونیستا فلان، نه این صهیونیزمی وجود نداره، اینا اونا باز کیه. آرام آرام این مسئله پیوند خورد با جریان آخر زمان. کافیه شما زامبی بعدش ای بزنید اصلا همینجوری کلمه اپوکالیپس معنی آخر زمان میاد و شما میبینید که نگاه کنید خیلی قشنگ تونست. ببین زامبی اون نگاه تاریخی مذهبی که داشت آورد تو سریال ها سینما ها سینماش چشید بیرون، بعد اینو خیلی قشنگ نسبت داد به چی؟ با آخر زمان چسبون. بعد از اون طرف جریان آخر زمان زامبی که با اسلام تروریستی هم گره خورده، که اصلا اسلام چیزی جز تروریسم نیست از نگاه اونا، اسلام حقیقی چیزی جز تروریسم نیست مگر اینکه اسلام باشه که همراه اونایی. اون موقع تروریست بودنت هم نمیبینن، میشه مثل کی؟ عربستان سعودی.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه هستید با اختاپوس رادیو گفتگو. بخشی رو که شنیدید صحبت‌های آقای علی اکبر رائفی پور بود، پیرامون سینمای هالیوودی و صنعت فیلمسازی هالیوود و اثرگذاری که این صنعت داره و نقش صهیونیسم در هالیوود. خدمت شریف شما عرض کنم در ارتباط با موضوع برنامه، همونطور که اگه روز گذشته هم همراه ما بوده باشید، ما سعی داریم که هر روز یکی از فیلم‌های هالیوودی رو با حضور جناب مهدی مافی از کارشناسان حوزه سینمای جهان مورد بحث و واکاوی قرار بدیم که امروز هم پشت خط تلفنی ما هستن. آقای مافی سلام بر شما، قبول باشه انشالله تئاتر تو عبادتتون. ما منتظریم که نقد و بررسی یکی دیگه از فیلم‌های هالیوودی رو امروز از زبان شما در اختاپوس رادیو گفتگو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اسیالو توکلت و علالا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم شما قبول باشه.
متشکرم.
خیلی سریع بدون اینکه در واقع زمانی رو هدر بدم، من یه بررسی بکنم. ما برنامه گذشته در مورد این صحبت کردیم که فیلم‌های در واقع مرتبط با اسرائیل یا آرمان صهیونیسم رو در هالیوود می‌تونیم تقسیم بر سه دسته بکنیم. فیلم‌هایی که در ابتدای دهه 60 یا اواخر دهه 50 ساخته شدن و برمیگردن به آثاری که به صورت بیگ پروداکشن تولید شدن و هدفشون جا انداختن بحث آرمان شهر یهودی بود،
مثل فیلم ده فرمانی که مثال زدید.
بله، مثالی هم که زدیم فیلم ده فرمان بود، فیلم بیلبور بود و مختصری هم در مورد فیلم خروج ساخته 1960 اتوپرمینجر صحبت کردیم.
بله.
امروز میایم یه مقداری جلوتر، یه فلش فوروارد چند ده ساله میزنیم و به دهه 90 خودمون رو میرسونیم.
بله.
جایی که فیلم های شروع به تولید شدند که در واقع این فیلم ها مرتبط بودند با مسئله هولوکاست و توی در واقع توی دوره ای داریم زندگی میکنیم که جنگ های میان اسرائیل و فلسطین افزایش پیدا کرده و احتیاج به یک آثاری که مظلومیت یهودیان صهیونیست رو توی دنیا در واقع فریاد بزنه.
درسته. بله.
یکی از مهمترین این آثار ساخته سال 1993 استیون اسپیلبرگ فرست شیندلر که من فکر میکنم این فیلم خیلی بیش از اون چیزی که من نمیخوام واقعا الان در مورد ارزش‌های هنری یا غیر هنری فیلم صحبت کنم، ولی نکته‌ای که برای من خیلی جالب توجه در مورد این فیلم اهمیت تبلیغات توی هالیووده برای فیلم فرست شیندلر. خب فرست شیندلر اثریه که یعنی یک کارگردان صاحب نام تولید میکنه، فیلمنامه نویس درجه یکی داشته در مقیاس هالیوود، استیون زیلیان هست و خب فیلم 22 میلیون دلار هم بودجهش بوده و 322 میلیون دلار هم فروخته که نشون میده اقبال مردمی هم نسبتاً داشته تو سینماهای آمریکا و 7 جایزه اسکار برده. نکته قابل توجه برای من اینه که خب شاید خیلی از مخاطبان ما این فیلم رو ندیده باشن یا خیلی هم البته دیدن قاعدتاً، منطقه ما هر موقع یه فیلم تاریخی یا یک سریال تاریخی از تلویزیون خودمون پخش میشه یا تو سینمای خودمون پخش میشه،
بله،
در این اشریاتی هستن که میگن آقا این فیلم مال دهه 60 بود، علمک گاز و نما مثلا ما توش دیدی، یا سوتی های این چنینی از فیلم میگیرن و با این در واقع حربه ها فیلم های تاریخی وطنی رو بعضن میکوبن یا بهشون انتقاد وارد میکنن که این انتقاد نمیتونه خیلی هم غلط باشه. به هر حال وقتی ممکن یه فیلم تاریخی رو بسازیم باید به این مسائل هم توجه کنیم، ولی فیلم فرست شیندلر پر این مسائله و هیچ کی هم نمیاد بگه که این فیلم ارزش تاریخی نداره، چون به لحاظ احساسی و به لحاظ دراماتیک مخاطب رو همراه خودش میکشه و شاید خیلی از مخاطبانی که حتی اعتقاد به اندیشه صهیونیسم هم ندارن آخر فیلم کاملا همزادپنداری میکنن با قهرمانهای اصلی فیلم. نکته مهمی که برای من هست این مسئله است، این که با وجود این اتفاقات یک موج بزرگ تبلیغاتی برای این فیلم راه میفته. این اثر رو جزء در واقع هشتمین فیلم مثلا از 100 فیلم برتر تاریخ سینمای انستیتوی فیلم آمریکا میکنن.
بله.
که کلی جایزه و اینا، که این مسائل پیرامونش کمتر دیده بشه. نکات حاشیه‌ای در مورد این فیلم هست، خیلی از ماجراهایی که در من اینها رو همه رو در چارچوب این تبلیغات گسترده برای فیلم میبینم، این که مثلا استیون اسپیلبرگ توی مراسمات مختلفی شرکت میکنه، ازش هوادارا امضا میخوان، روی کالاهایی که مربوط به این فیلم باشه شامل پوستر، تیشرت، اینا ظاهرا امضا نمیکنه و ابا میکنه از امضا کردن به خاطر احترام بیش از حدی که برای این فیلم خودش قائله.
عجب.
و خیلی ادعا میکنن که این فیلم در موقعی که تولید شد به شدت همه سر صحنه غمگین بودن، همه حالشون بد بوده، هر شب آقای اسپیلبرگ برای اینکه حالش خوب شه دوباره بتونه بیاد فیلم رو بسازه، ظاهرا سریال کمدی ساینفیلد رو می‌دیدی که دهه 90 خیلی در واقع محبوب بود توی ایالات متحده، یا از در واقع رابین ویلیامز درخواست میکنه که به صورت تلفنی برای عوامل سر صحنه جوش تعریف کنه که حالشون خوب باشه بتونن فیلم رو بازی کنن. و این خاطراتی که کنار فیلم نقل میکنن هی موضوع رو گسترده میکنن به اینکه یکی از سخت‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست، یکی از سخت‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست. موضوعش هم البته واقعا غمگینه و خب چون به صورت سیاه و سفید هم ساخته شده قطعا خیلی احساسات برانگیز میتونه باشه، اما این جوهایی که داده شده برای فیلم تو خود آمریکا باعث شده که خب کمتر بیان در مورد اشکالات تاریخی یا سوتی‌های تصویری که تو فیلم داده شده صحبت کنن. این که مثلا لزوما یک مدال افتخار خاصی که به سینه مثلا یک افسر اس‌اس زده شده، آیا این اصلا بوده تو اون تاریخی که فیلم ساخته شده یا نبوده، مسئله از این دست هستن که در واقع دیده نمیشن زیر این بار تبلیغاتی فیلم.
بله، متشکرم جناب مافی، انشالله باز هم در اختاپوس‌های دیگر رادیو گفتگو خدمتتون باشیم و به موضوع نقش صهیونیسم در هالیوود بپردازیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان از ارجمند که با این اختاپوس رادیو گفتگو هم همراه بودید. ما هر روز حدود همین ساعت خدمت شما عزیزان میرسیم در آستانه روز جهانی قدس و با نگاهی به برخی از فیلم های هالیوودی سعی داریم بپردازیم به نقش صهیونیسم در صنعت فیلمسازی هالیوود و این موضوع رو با حضور کارشناسان حوزه سینمای جهان مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه اختاپوس رو شنیدید. این برنامه در خصوص نقش صهیونیسم در سینمای هالیوود بود. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزی که موفق نشدن تا کنون برنامه‌های مورد علاقه خودشون رو بشنوند، میتونن به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftogu.ir. از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید، بی‌نهایت سپاسگزارم. دوستان عزیزم، اگر در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید به سامانه 30035 پیام‌های خودتون رو بفرستید و یا با شماره تلفن 2786-1035 زنگ بزنید. این تلفن به صورت گویا و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان هم در میون بگذارید. این عزیزان صدای شما رو ضبط میکنن و پیامهاتون رو با سامانه 30162 دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون و پیام های شما خوبان رو هم به اطلاع همکارانم میرسونند. دوستان عزیزم، همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. شما خوبان میتونید اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو هم بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www. و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی‌های تلفنتون نصب بفرمایید. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.